الحمد لله رب العالمین. چون که بحث روزهای جمعه در مهدیه هم پیرامون درس هیئت بود و هم در مورد مسئله نهج الولایه که از هفته قبل بحثش آغاز شد، یکی از نکاتی که در امور دینی ما مطرح است اینه که باید از پیشرفت‌های علمی که در سطح جهان مطرح است در مورد تطبیق این پیشرفت‌های علمی با مسائل دینی همیشه از او غافل نبود. مثلا پیشرفت‌هایی که در مورد زیست محیطی هست، در مورد شناخت نسبت به امور زمین شناسی هست یا مربوط به اون چرا که از گذشته و آثار به جا مونده از قبل در روی کره زمین هست، اینها رو نباید در مسائل دینی از اینها غافل باشید. مثلا شاید آثار و ابنیه‌ای که در کشفیات دانشمندانی که در سطح کره زمین زحمت میکشن و بعضی از آثار و بناهای زیر خاک رو میبینید بیرون میارن و از جنبه علم باستانشناسی تشخیص میدن که این بنا مربوط به مثلا چندین میلیون سال قبل. وقت اگر بخواهیم که اینها رو در مورد تفسیر قرآن، آیات و روایات نادیده بگیریم، به هر حال اشکالات علمی پیش میان. و حال این که از جنبه بحث شریف رتق و فتق میبینید بحثی هست که خب بعضی از مسائل سنگین همین امور علمی رو حل میکنه. ما اگر قائل به دهوال عرض در این دوره بشیم که هستیم، خب در روایات ما تو کتب ادعیه ما مثل مفاتیح الجنان، کتابهای دیگر، اقبال، اینا آمده که دهوال عرض این دوره در 25 ماه مبارک ذی‌القعده انجام شد. خب در دستورات دعایی کتابهای دعا هم راجع به روز 25 ذی‌القعده خیلی دستورات آمده که من جمله از اونا مسئله روزه هست که بر او ثواب فراوان مترتب میشه. خب و حال این که از جنبه بحث علمی که الان در مسئله رتق و فتق داریم، نظر شریفتون عزیزان هست در بحث رساله رتق و فتق، اونجا هم داشتیم که ستاره های ثوابت اینها در هر یک سال شمسی فعلا در حال حاضر اینها حدود نیم ثانیه فلکی اینها به سوی دایره معدل النهار در حرکت. اینها خب همون که در درس هیئت هم عرض رسوندیم، این که الان کره زمین باشه که ما روش داریم و دریاها و هوای محیطی که در قضیه کره زمین هست که ابتدایش کره خاکیه و روی کره خاکی را کره آب گرفته و روی کره آب را کره هوا گرفته و روی کره هوا را هم کره اتر گرفته که اثیر، اینا به صورت لایه های تو در تویی هست که سطح محدب کره زمین این سطح ظاهرش، این مماس با سطح مقعر کره آب که اگر فرض مثلا ما در روی کره زمین اقیانوس داشتیم، عمق این اقیانوس فرض بود 20 کیلومتر، اون قسمت اون عمقش که چسبیده به سطح ظاهری زمین هست اون اون قسمت رو میگیم مقعر آب، که سطح مقعر کره آب مماس با سطح محدب کره خاکی زمین. حالا زمین یه گوشه الان خشکی پدید آمده که تقریبا بگیم ربع مسکون، تازه همه جاش هم مسکونی به اون صورت نیست، خیلی از جاها شبیه کبیرها و دشتها و کوها و اینها که شاید سکونت توش نباشه، که خب لایه مرکزی را الان کره زمین میگیریم که توپره و اون هسته مرکزی زمین هم اون تشکیل دهنده اصل محور این کره هست و کل کره خاکی همه به اون هسته مرکزی تجمع دارن که زمین میشه یک کره توپر، چون اصطلاحا در علم هیئت کره بر جسمی اطلاق میشه که این جسم توپر باشه، توخالی را کره نمیگه. مثلا توپی که الان بچه ها باش بازی میکنن این رو اصطلاح کره نمیگن چون توپر نیست، مگر اینکه اون هوای در درون توپ را به عنوان چیز پری محسوب کنیم. این سطح محدب زمین با سطح مقعر آب که این لایه آبی که رویشه اینم مقعری داره و محدبی، بعد سطح محدب باز آب روی آب این مماس میشه با سطح مقعر هوا، که هوا هم قدیمی ها میگفتن حدود 17 فرسخه، الان فرمودن 21 فرسخ محیط زمین دور در دور تقریبا هوا حاکم. که دیگه از این 21 فرسخ در برویم دیگه هوا نیست، باید فکر هوا رو کرد. و همینجور خب هوا رو اگه 21 فرسخ گرفتیم، اون مقعر هوا با محدب آب با هم مماسن، اونجایی هم که زمین خشکی داره باز محدب زمین، اینجایی که ما هستی خشکی، محدب این سطح خشکی مماس با مقعر هواست، اونجایی که آب داره محدب آب این مماس با مقعر هوا میشه. دوباره محدب هوا دور در دور 17 فرسخ یا 21 فرسخ محدب اون باز مماس هست با مقعر اون کره، اون لایه اتس، اون مواد خاص به اصطلاح بسیار رقیقی که نور را از محیط سطح کره زمین، از آسمون ها، از ستاره ها نور را اونها میرسونن به سطح زمین، یعنی میرسونن به کره هوا و هوا هم نور رو میاد میرسونه تا به سطح آب در اون جایی که آبه و سطح خشکی زمینی که ما هستیم. این مجموع را که تقریبا الان میشه 4 تا لایه، لایه خاک و لایه آب و لایه هوا و لایه اتر، این مجموع را که کأنهو جمع بکنیم میشود یک کره تامه، چون حالا زمین محوریتشو داره میگیم کره خاکی اصطلاحا، وگرنه کرهش هم کره خاکیه، هم آبیه، هم هواییه و هم کره آتشین اتری، که حالا اسمشو کره آتش هم گذاشتن، اتر هم میگذارن، لفظ اثیر هم داریم که اینا تو درس گویا دوم همین دروس هیئت برزسوندیم. خب این میشه این کره. از این سطح روی به اصطلاح این کره خاکی که حالا الان اصطلاحا گفتیم کره خاکی که مرکب از 4 تا مواد خاکی است و آبی است و هوایی است و اتری، این از این که در بریم، بریم بالاتر در محیط اطراف زمین یک مداری را ملاحظه میکنیم که این مدار، حالا البته به حرکت اولا الان من دارم حرف میزنم، وگرنه تو عکسای هوایی که میبینید همه این ستاره های سیار دارن دور منظوم خود آفتاب دور میزنن، هر کدوم با یک شعاع خاصی درسته، او قبوله، اما ما الان بر اساس حرکت اولا زمین رو محور قرار میدیم و اونها را به دور زمین در حرکت میگیریم. فعلا خلافم نیست، از جنبه ریاضی اشکال نداره. از این سطح کره خاکی که مرکب از 4 تا مواد، وقتی رفتیم بالاتر میبینیم علی ظاهر دور در دور ما یک مداری میخوره به نام کره ماه، که اونم باز برای خودش یک کره تام، یک کره توپره. این چی آقا؟ امروز این اضافه کردیم که اون میشه باشه نه با. که اون میشه میشه کره به اصطلاح یک کره تامیه. اسم این کره را چون به اصطلاح یه حالت آینه مانندی داره که نور رو از ماه میگیره، از آفتاب، و منعکس میکنه، میگیم کره ماه. این کره ماه را که در مدار خودش در حرکت میکنه، که حالا ما علی ظاهر اینجا میبینیم، میبینیم که او داره دور زمین میگرده، ولی اینکه این در خارج داره دور آفتاب میگرده. حالا بر اساس حرکت وضعی زمین ما احساسمون اینه که او به دور زمین داره حرکت میکنه. خیلی حالا اونا بحثای تفکیکی فنیش را در جای خودش هست. این را در اصطلاح علم هیئت این الان میشه آسمان اول، که کره خاکی مرکب از این 4 تا لایه، این میشه زمین، بعد کره ماه با مداری که داره حرکت میکنه این میشه آسمان اول، میشه کره ماه. دیگه همینجور 7 تا ستاره سیار از ماه و عطارد و بعد مریخ و اگه اشتباه نکنیم آفتاب و زحل و همینجور تا بریم بالا. حالا ترتیب 7 رو اجازه بفرمایید تو. بله، ماه و عطارد و زهره، و زهره رو ما با مریخ. ماه و اول ماه میشه، بعد از او عطارد میشه، بعد از او زهره، باز شمس و مریخ، مشتری و زحل. خب این 7 این 7 چون خیلی به ما نزدیک هستن، مضاف به این که حرکت خاص خود اینها از این ماه و عطارد و زهره و شمس و میریم، اینها نه اینکه حرکتشون خیلی به زمین نزدیک و محسوسه، دیگه اسمشون گذاشتیم ستاره های سیار. از تقریبا زحل که در بریم، مریخ و مشتری و زحل، از زحل که در برویم دیگه خب خیلی فاصله است تا بخوایم برسیم به ستاره های ثوابت. این 7 ستاره را آقایان در 7 فلک او را ترسیم فرمودن، یعنی مسیر حرکتشون را در رصدخانه ها، که خب این 7 ستاره الان نسبت به زمین خیلی اینها الان تأثیرات داره، مثل نوردهی آفتاب در مورد ما، انرژی دهی ایشون، بعد خود باز ماه جانشین آفتاب میشه در شب، تأثیرات او و همچنین تأثیراتی که باز تازه با اینکه نور ماه روشناییش رو از آفتاب میگیره، اون تأثیراتی که باز خود این کره ماه از ناحیه این نور دادنش به زمین در جزر و مد دریاها و داره در رویده گیاهان، که اگر ماه نباشه خود آفتاب بخواد مستقیم بر اینجا نور بتابه، اون تأثیرات رو نمیتونه داشته باشه که میزنه به چهره ماه. چهره ماه که شب میندازه به سوی زمین، این چه اثرات عجیب غریبی داره که اگر بخوایم کره ماه رو این وسط بگیریم و خود آفتاب همینجوری که روز مستقیم نور میده همین فقط باشه، خیلی از حوادث وقایع پیدا نمیشه در نشأه طبیعت. در طبیعت یعنی منظور همین کره خاکی. اینجا الان کره زمین تقریبا باید گفت مقهور این 7 ستاره سیار، که 7 ستاره سیار میشه به عنوان هفت آسمان در اصطلاح علم هیئت. خب حالا اینا ما رو در مباحث روایی هم کمک میکنه که باز راجع به اونها هم بحث کرد. از این هفت ستاره سیار که در میریم دیگه همینجور از دور در دور کره زمین از همه طرف بریم بیرون، فضا رو باز کنیم که از این هفت ستاره هم در بریم، میرسیم به ستاره های ثوابت. ستاره های ثوابت را آقایان دیدن که باز بخواهن برای هر تک تک ستاره یک فلکی رسم کنن، مثل اینکه این هفتا رو هر کدوم رو یک فلک براشون درست کردن، که حق هم هست، ایشون تو اون مدار خودش داره دور میزن. مراد از فلک یعنی اون مداری که ماه به حرکت مخصوص خودش تو اون مدار داره میگرده، که الان در عکس های آسمانی هم مسیر حرکت این هفت ستاره سیار را مشهود میبینی. حالا بیش از این ستاره های سیاری هم باز داریم، مثل نپتون و پلوتون و امثال اینها. اونا دیگه الان اجازه بفرمایید، چون اونا خیلی با چشم غیر مسلح طبیعی دیده نمیشن، اونا روش سرمایه گذاری نمی کنن در علم هیئت، یعنی دیگه ضرورتی نداره که راجب اونها بحث بشه. بعد وقتی میرسیم به ستاره های ثوابت، از جنبه تأثیرات تکوینی دیدم باز این هفت ستاره سیار این درون و باز اون زمینی که با چهار تا لایه است، این توه توه، اینها الان همه باز در تحت اشراف اون ستاره های ثوابت در فلک هشتم، یعنی کنهو زمین و با اطرافش یه لایه، بعد هفت لایه دیگرم این هفت ستاره سیار بشه روی سطح زمین، بعد از اون میشه لایه فلک هشتم. فلک هشتم مجموع کل ستاره های ثوابت دور در دور را، اینها رو به صورت یک فلک یک لایه در آوردن که اینا حرکتشون از مغرب به طرف مشرق، خب که حرکت ثانیه است. بعد آقایان در رصدخانه ها اینها را، حرف الان نیست، اینا حرف سالیان تاریخیه که روی صور کواکب نشستن، فکرها کردن، شناسایی کردن، تأثیرات اونها رو بر روی کره زمین مشاهده کردن. منجمینی بودن که هرچی آدم به قدیم بیشتر میره، اتفاقا علوم پیشرفته تر از زمان فعلی هست، به خصوص مثل علم شریف نجوم، طوری که واقعا در علم نجوم اینقدر پیشرفت قبل از اسلام حاصل شده بود که تقریبا یه عده باورشون شده بود که اصلا عالم دیگه خدا نیاز نداره، همین ستاره های ثوابت هم دارن ما رو میگردونن، که قائل به ربوبیت ستاره های ثوابت شد. منتها در بین ستاره های ثوابت تو فلک هشتم، اون لایه هشتمی روی زمین، ستاره ای رو که باز به رصد یافته بودن، این از همه بزرگتر ستاره شعرهای یمانی بود. حالا درسته کهکشان خیلی، کهکشان راه شیری خیلی عظیمه، اما اون بالاخره تشکیل یافته میشه از باز ستاره ها، که خب اونا دیگه از بس که فاصله شون با ما دور هم هست، اصلا هیچ تشخیص نمیشه به اون صورت داد تک تک ستاره هاش چجوریه. یه عکسای از ناحیه آلات رصدی هم که تازه گرفتن خیلی به زحمت میتونه نشون بده تو این خط سیر راه شیری چقدر مثلا ترمینال ها ستاره است، کوپه به کوپه. حالا بعد از او باز چقدر کهکشان های دیگری را هم استخراج کردن، که بعد این کهکشان راه شیری خودمون را که الان به ما نزدیک هم هست، شبها گاهی میشه او رو ببینیم، این رو وقتی حسابش کردن دیدن که این منظومه شمسی مثلا یک گوشه ای تو این مدار کهکشان راه شیریه، خیلی دیگه اصلا نمود نداره این منظومه شمسی به این عظمتی که آفتاب و ستاره های هفتای سیار رو بعد تو دلشون هم زمین گرفته هست، اینا تو این فرض مدار کهکشان راه شیری اینا یه گوشه‌ای یه مثلا یه جوری بهش اتصال داره. اینها تأثیرات ستارهای ثوابت را بر زمین محاسبه کرد، دیدن تأثیرات خیلی عجیبه، اصلا کلن تمام جزئیات کره زمین و تمام نباتات، دریاها و همینجور حیوانات دریایی، حیوانات در سطح هوا، حیوانات روی سطح خشکی زمین، اینا دیگه اصلا تمام جزئیات حالاتشون را در اون ستاره های ثوابت داره تأمین میکنه. و در بین ستاره های ثوابت هم یه ستاره ای رو یافته بودن به رصدخانه ها، چون رصدخانه ها دیگه از قدیم بود، دیگه از زمان حضرت ادریس پیغمبر رصدخانه بنا شده، ولذا یافته بودن که این ستاره از همه بزرگتره، به نام ستاره شعرای یا شعرای یمانی. بعد بعضی ها بندگان خدا دیگه تا اینجا که دیدن اصلا تمام تأثیرات مالی ایناست و این ستاره، آمدن ستاره شعرای یمانی را گفتن به عنوان رب عالمه. حالا اونایی که در اولین بار شاید این کلمه رب را به ستاره شعرای یمانی اسناد دادن، اونها از کلمه رب، این ربی که ما در قرآن میخواییم مقام ربوبیت مطلقه حق متعال رو بر عالم اثبات میکنیم، اینا این معنای رب معنا مرادشون نبوده. اینا مثلا رب در حدی که یعنی مؤسس، مثل اینکه الان ناخدای کشتی رو میگیم ربان، بعد ناخدای خانه رو میگیم رب البیت، بعد رئیس یه مملکت رو قبلا هم مردم هم میگفتن فلانی شاه خدای کشور، اصطلاحات بود، اینا از قدیم بود، منتها یواش یواش کلمه رب افتاده به دست یک سری افرادی که دقت به حرف اون کسی که این اصطلاح رو انشاء کرده ایجاد کرده نداشتن و کم کم قائل شدن که بله این اصلا خدایی که میگن سازنده نظام هستی هست که همه رو میگردونه، مثل اینکه این ستاره است. خب طوری هم شد قبل از اسلام که برای یه عده اصلا جا افتاد که اصلا اینا خدا، که حالا خداوند آمده نیامد ستاره شعرای یمانی رو رد کنه، نیامده تأثیر ستاره های ثوابت بر سطح کره زمین و بر مثلا منظومه شمسی و اینها رو رد نکرده قرآن. قرآن فقط آمده اون ربوبیت به معنای خالقیت عالم را از ستاره شعرای یمانی گرفته و فرمود خدای شما اون خداییست که انه هو رب و شعرا، خدا اون خداییست که باز رب ستاره شعرا هست. ستاره شعرا هم طلوع داره، افول داره، غروب داره، ضعف میگیره، قوی میشه، اینا بس معلومه که حادثه و هر شیء حادثی رب میخواد، خالق میخواد و خداوند رب اوست. ولذا قرآن نیامده بیاد ستاره شعرا را، تأثیر او را، تأثیر ستارهای ثوابت بر زمین را نفی کنه. آقا اینم به طبق نظم تکوینی عالم است، خلاف که نیست. ما الان گرسنمون میشه نون میخوریم میگیم سیر شد، حالا درسته در حقیقت سیر کننده حق متعاله، مطعم اوست، اما اینم یه وسیله برای سیر شدن. درسته که ساقی اوست، آدم رو سیراب میکنه، اما این آبم یه وسیله است. شافی اوست، اما پزشک و دارو و درمان و معالجه و آزمایش اینا وسیله است. ولذا قرآن نیامد تأثیر تکوینی ستاره های ثوابت بر سطح زمین و بر این درون را نفی بفرمان، بلکه آمده فرمود ربوبیت فوقی مسئله است. بله اینها همه به نظم خاصی که در حال انجام وظیفه هستن، اینا همه مخلوق اویان و بر اساس جعل تکوینی الهیه اینطوری مجعول شدن که دارن کار میکنن. خب الان ما بحث علم هیئت مشکل نداره، چون الان بحث ربوبیت و خالقیت اینا رو نداریم، اونا مربوط به فلسفه است. اما از جنبه علم هیئت الان میاییم تأثیر این ستاره ها را روی زمین میگیریم. ولذا از همین باب آمدن آقایان علمی رسم شده به نام علم نجوم. علم نجوم با علم هیئت دو تا علمه. علم هیئت مربوط به بحثای ریاضیات و هندسی علم نجومه، علم نجوم علم ستاره شناسی است، که آدم ستاره ها رو بشناسه، جایگاه ستاره ها رو روشن کنه، منتها برای امور شناسایی علم نجوم نیاز داره به علم هیئت که او از باب ریاضیات او رو کمکش بکنه در این معادلات. ولذا یه بخش زیادی از کار را به این مثلا چیز دادن، اختصاص دادن راجع به احکام نجومی. احکام نجومی مربوط به همین تأثیر و تأثیرات ستاره های ثوابت است روی ستاره های سیار و ستاره های سیار است روی کره زمین. ولذا شما الان در این تقویم های قدیمی نجومی نگاه بفرمایید، اینا میبینید راجع به حالات زحل، مشتری، عطارد، ماه، آفتاب اینها و تأثیرات اونها روی مثلا سطح زمین چیه. مثل که الان تقویم میگیر میگه امسال وقتی سال شمسی میخواد شروع بشه به پشت مار مثلا نو میشه. خب این معلومه که اون نحوه حرکت خود به سا تأثیر تکوینی خود آفتاب و همچنین ستاره های ثوابتی که روی او دارن اثر میگذارن و همه هم دارن روی کره زمین اثر میگذارن، مثلا با طبع مار خیلی میخوره. طبیعت مزاجی مار، این یک مزاجی داره که امسال با مزاج او سازگاری داره و هر کسی هم که مزاج او با مزاج مار، نه از جنبه اون صفات حیوانی اینا، نه اون بحث علم اخلاق که مار کارش گزیدن فلان اینا، نه این بحث مزاج همین جسم طبیعی، و هر کسی که مزاجش با مزاج مار مثلا هماهنگ است، امسال دیگه اینا تردماغن، اینا خیلی سال خوبی دارن. اینا بینید اینا مربوط به احکام نجومی است. بعد آمدن باز راجع به صور کواکب در هر سال شمسی در برج‌های مختلف احکام نجومی رو استخراج کردن راجع به هوا، گرما، سرما، شدت گرما، شدت سرما، برف و باران، خشکسالی، مثلا راجع به که فرض امسال فرض گیاهان چطور می‌روین، خوبه یا نه، درخت ها بارشون به چه صورته، خوب در میاد یا نمیاد، سبزیجات مردم آیا خوب میشه یا نمیشه، و همینجور راجع به زندگی حیوانات دیگه راه بازه. بخوای هر چه در این رابطه بری در علم نجوم غرق بشی، تحقیقات کنی و آثار ستارهای ثوابت رو در هر سال شمسی روی کره زمین به دست بیاری، راه باز. راد اشخاص به دنیا آمدن ها، آیا امسال بچه‌هایی که به دنیا میآیند سالم مزاجن، سالم مزاج نیستن، تأثیراتی که روی مزاجهاشون گرفته میشه، حتی میشه رفت از این خردتر شد، افرادی که به دنیا میآیند امسال افراد خشن بیشتر تعداد به دنیا میآیند یا افراد نرم یا افراد گرم مزاج یا افراد سرد مزاج، همینجور میشه تحقیق کرد. یعنی راجع به تمام حالات موجودات روی کره زمین میشه تحقیق کرد، تمام راه باز. اینا مربوط به احکام نجومی. خب این تأثیر تکوینی به اصطلاح ستاره های ثوابت که اسمش رو میگذاریم، اینا در فلک هشتم هست. تأثیر تکوینی این ستاره های ثوابت در فلک هشتم بر روی اون هفت فلک و اون کره زمین و آب و با هوا و با آتشی که دورشن تأثیر تکوینی اینها چقدر است، اینا مربوط میشه عرض کردیم به احکام نجومی. اون وقت بعد آمدن کل ستاره های ثوابت را در یک فلک فرض کردن، برای او هم دو تا قطبی قرار دادن که این کنه برای خودش یک کره، منتها یک کره هست که تو دل خودش خیلی لایه لایه ها داره. تو دل این کره فلک هشتم هفت ستاره سیار هستن با تمام به اصطلاح حرکاتشون، و تو دل اون هفت ستاره سیار هم باز زمین هست که تو اون مرکز. این آوردن به اصطلاح در یک فلک فرض کردن. بعد آمدن از جنبه رصدخانه دیدن تمام این ستاره های ثوابت همه از مغرب به سوی مشرق در حرکت، برخلاف حرکت اولا که الان روی حرکت وضعی زمین که داره از مغرب به مشرق زمین داره میره، ما خیال میکنیم که آفتاب داره از مشرق بالای سر ما میاد میره به طرف مغرب فرو میره، این زیر سر حرکت وضعی زمین. اونا در رصدخانه دیدن تمام این ستاره های ثوابت فلک هشتم همه دارن از مشرق به سوی مغرب میرن و یک حرکت دیگری هم این ستاره های ثوابت داره، علاوه از این که دارن از مشرق به مغرب، مغرب به مشرق میرن، این مجموعه ستاره های ثوابت که برای خودشون باز دو تا قطبی دارن که اینا رو هم باز تحقیق کردن خب یافتن، برای این فلک هشتم، برای این کره لایه هشتمی یک دائره عظیمه ای رو در نظر گرفتن به نام دائره منطقه البروج، که این دائره منطقه البروج حالا بحثش با دائره معدل النهار پیش میاد که مربوط به همین درسایی است که روزای جمعه داریم. حالا عزیزانی که اونجا حضوری تشریف دارن قبلا هم تو بحث رتخ و فتح یه چیزی اطلاع دارید حرفشو زدید. اینا در رصدخانه دیدن که این ستاره های ثوابت در فلک هشتم اینا علاوه از این که حرکتی از مغرب به مشرق دارن، اینها با همین این بافتی که دارن از معدل النهار یه حرکتی هم به طرف شمال و جنوبی دارن. این حال فرمایی این مجموعه الان همینجور که دست من که انهو دور در دور همه ستاره همینجور چیده، اینا دیدن یه حرکت اینا به صورت شمال و جنوب. این شمال و جنوبی که الان داریم میگیم شمال و جنوب منطقه‌ای نیست، چون منطقه البروج هم برای خودش دوتا قطب داره، یعنی فلک هشتم برای خودش دوتا قطب داره. این شمال و جنوب الان روی اون محوری است که ما حرکت اولا رو اصل قرار میدیم و دائره معدل النهار رو به عنوان دائره عظیمه میگیریم که الان اسمشو میگذاریم خط استوا، که این خط استوا رو کوچیک کنیم روی کره زمین قرار بدیم میشه خط استوای ارضی، اینو بازش کنیم بریم در سطح کل میشه خط استوای سماوی. بعد خط استوای سماوی رو این آقایان اومدن این رو محور قرار دادن، گفتن این عالم رو به دو تا قسم نیمه شمالی و نیمه جنوبی تقسیم میکنه، که خب حالا فلک هشتم هم که دایره منطقه البروج داره، اینا میدن که ستاره های ثوابت یه حرکتی به سوی یا شمال دارن یا جنوب دارن. الان این دور تو رصدخانه یافتن دیدن ستاره های ثوابت حرکتی به سوی شمال داشتن، الان دارن یواش یواش دارن کم کم دارن بر میگردن. وقتی که این الان فرض این نوک انگشتای ما را اگر فرض دایره منطقه البروجشون بگیریم، وقتی اینها دارن از خط استوا به طرف شمال قطب معدل میان، میبینید که الان این دایره عظیمه منطقه البروج هم همینجور داره یواش یواش میاد به طرف شمال یا همینجور داره بر میگرده میره به طرف جنوب. الان در رصدخانه یافتن که اینها دارن به سوی قطب، به سوی معدل النهار دارن میرن، یعنی دو تا قطب منطقه از دو قطب معدل النهار که به طرف شمال آمده بود، این قطب شمالیش اینطوری الان دوباره داره برمیگرده میره که قطب او بیاد با قطب منطقه با هم معدل النهار یکی بشه، و خود دائره عظیمه منطقه البروج هم بره با دائره عظیمه معدل النهار با هم دیگر یکی بشه. خب اینا رو برای یاد کردید. ببینید این ستاره های ثوابت که دارن از خط استوا به سوی بسلاج شمال میان، این دائره عظیمه منطقه البروجشون که از معدل النهار در آمده به سوی خط، به سوی قطب شمال معدل و داره الان برمیگرده، این رو الان ما حسابش اگه بکنیم فوقش این که این از خط استوا که در آمد تا قطب معدل چقدر راهه؟ 90 درجه. این فرض اگر هم بکنیم که این ستاره های ثوابت اینقدر با نظمشون حرکت کردن آمدن که اون معد این منطقه البرودشون اومده اصلا با دائره افقی که ما الان هستیم این مثلا یکی شده، بفرمایید که این دائره منطقه البروج اومده با قطب معدل النهار با هم دیگر تقاطع کردن، یعنی رفته تا قطب شما، که خود به خود دو تا قطب منطقه البروج میشه چی؟ در خط استوا میشه بالای سر، که کسی تو خط استوا وایسته قطب منطقه البروج میفته بالای سر او، خود منطقه البروج میفته چی؟ تو دایره افق خط استوا، یعنی میفته تو قطب معدل النهار. اون وقت همدیگر رو تقاطع میکنن به صورت تناسب. اگه این باشه، اگر این ستاره‌های ثوابت رفته باشن تا به نظمشون منطقه البروجشون بره قطب شمال، اینها دیگه تصدیق میفرمایید چون آفتاب هم در داخل این فلک هشتم تو فلک چهارم همیشه در سطح دایره منطقه البروج دور میزنه، پس یک روزی بر روی کره زمین گذشته که اصلا آفتاب تو خط استوا نبود. اینها فرمایید الان آفتاب بهار و پاییز میاد تو خط استوا و بعد از بهار میاد به سوی این ور خط استوا، از پاییز هم میره اون ور خط استوا، درست؟ پس یه روزی اگر بگیم دایره منطقه البروج رفته تا به قطب معدل، پس یه روزی باید بگیم آفتاب تو قطب معدل النهار، یعنی بریم خط استوا وایستیم، اصلا آفتاب هیچ موقع بالای سر خط استوا دیگه نمی آمد، خط استوا عرضی، بلکه داشت تو قطب معدل النهار تو افق خط استوا داشت دور میزد. و اگه این باشه دیگه خود به خود چه بسا خیلی از مثلا شهرها اینها میافتاد به اونجا، اصلا دو تا قطب میشد مأموره، بعد دیگه خط استوا اینها نخیر، اصلا به اون صورت مأموره هم نبود. اینایی که الان باستانشناسا میان در زمین میکنن جاهای مختلف، یک دفعه میبینی به یه آثاری میرسن، میبینی این آثار مال کی باشه، اینا راه داره. حالا این الان جنبه احتمال قضیه است، ما نمیخوایم دیگه یقین به یه روزی آفتاب که الان ما اینجا وایستادیم داره اینجوری دور میزنه بالای سر ما، اون روز اگه اینجا ما وای میستادیم آفتاب داشت اینجوری دور میزد، داشت میرفت تقریبا به سوی قطب شمال و از این ور میرفت پایین قطب جنوب و میامد بالا. چرا؟ برای اینکه آفتاب همیشه در سطح دایره منطقه البروج دور میزنه. و این تا اونجا. اگر دایره منطقه البروج که عظیمه حرکت فلک ثوابته، اگر این تا قطب رفته باشه و الان داره باز دوباره بر میگرده بیاد با معدل النهار یکی بشه، که الان 23 درجه داره تا به معدل النهار برسه، اگه فرض بره تا اونجا و برگرده، چیزی در حدود مثلا 1,200,000 سال طول میکشه، چون الان 23 درجه و 24 دقیقه و 25 ثانیه فلکی داره برسه به معدل النهار، که این رو الان آقا حساب دارن میفرمان تقریبا حدود 186,000 سال میکشه بره تا کجا؟ بره تا معدل. خب 23 درجهش اینقدر طول میکشه. حالا فرض اگر این رفته باشه تا 90 درجه و برگرده، الان مشکل نداره، هر یک سال شمسی نیم ثانیه فلکی داره میره، خب میتونیم 90 درجه رو، هر درجه فلکی هم 60 دقیقه فلکیه، هر یک دقیقه فلکی هم 60 ثانیه فلکیه، ما میتونیم اینا رو ضرب بکنیم، بعد نتیجه حاصل میشه دوروبر 1,200,000 سال طول میکشه که این دوره‌ای که مثلا زمین را فتح شده خشکی پدید آمده، این دوره خشکیش طول بکشه. فرض اون وقت اگه این باشه، مثلا ما یک بنایی رو در یه جایی از زمین در آوردیم، یه بنایی در آمد، یا مثلا مثل قضیه دایناسورها، بعضی از این جسدهای ریخت دایناسورها رو که تو داخل بعضی از زمین‌ها جایی در آوردن، کی بود تلویزیون نشون میداد، اون آقایون نظرش این بود که این الان در حدود 30 میلیون سال عمرشه، چند بار زمین رتق و فتح شده باشه، چند تا دهول عرض شده، که الان این دوره که دهول عرض شد از زیر مکه، این چهاردیواری کعبه، زمین سر در آورده و خشکی شروع شده و یواش یواش بعد خشکی پهن شده گسترده شده، که حضرت آدم رو خدا آفرید و از نسل ایشون هم الان ما همینجور داریم میریم. خب که البته توجه دارید که حیوانات دریایی که هیچ موقع نسلشون منقرض نمیشه، چون اونا آب که هیچگاه خشک نمیشه، همیشه آب هست، فقط سطح خشکی زمین برداشته میشه و منبسط میشه، باز دوباره شروع میشه. اگه ما یه دایناسوری داشته باشیم الان جسدش رو پیدا کردیم، این مال 30 میلیون سال قبل باشه، خب پس ایشون مثلا باید اگر فرض مثال هر دوره یزدت و فتح رو 1 میلیون بگیریم، پس ایشون مال 30 دوره قبلیه. یعنی 30 تا آدم و نسل آدم و اینا آمدند و منقرض شدن، ایشون مال اون 30مین دوره اون قبلیشه، مال اون موقع. حالا این مسائل آدم باید بیاره با مسائلی که در شرع مقدس داریم هماهنگ کنیم. در شرع مقدس داریم که هیچگاه زمین، کره عالم جسمانی بدون انسان کامل با بدن عنصری نمیشه، با بدن عنصری باید باشه که تا این مجموعه کره عالم جسمانی قوام داشته باشه، که اگر یک انسانی کامل حجت الله این با این بدن همین جسم طبیعی که الان ما داریم باید با همین جوری باشه، الان مثلا حضرت بقیت الله میشه، حضرت امام حسن عسکری نمیشه، امام امیرالمؤمنین نمیشه، خاتم انبیا به اون عظمت نمیشه. چرا؟ چون بالاخره جسم مبارک طبیعیشون را از اینها گرفتند و اینها در تربت‌های مبارکشون دفن شدند، که حالا اینا یا در تربتشون الان جسم مبارکشون سالم هست یا نیست، اون برای از جنبه بحث علمی مهم نیست، اونی که هست اون جان انسان کامل. اما بالاخره ما بدن عنصری میخواییم. اون وقت اینجاها هست که آدم یواش یواش میره تو اسرار آیات و روایات. اینجا ببینید جایگاه حضرت مریم را، که حالا خداوند در بین زنان قبلی تاریخ در عالم میاد راجع به حضرت مریم این اندازه سماجت داره. حالا درسته حضرت حوا ایشون هم هست در آیات مختلف قرآن، حرف از ایشون در کنار آدم هست، اینم به جهت اینکه اولین خانومی هست در این دوره، همه در هر کاری اولین مهم، اولی اولی. الان شما هر کجا میخواید برید برای اولین بار یه زیارت، تا اون موقع که نرفتید اولین باری که دارید میرید میبینید حالتون یه چیز دیگریه، بعدها شاید ده ها بارم باز اونجا و رفت آمد بکنید، باز او اولی نمیشه، مثلا اون اولی همیشه یه حساب دیگری داره. حالا حضرت حوا و حضرت آدم چون اولی این دوره بودن، خب خیلی حساب در قرآن دارن. اما حضرت مریم علیه السلام آمده یه چیز دیگریه. حضرت مریم کیه؟ حضرت مریم یه بچه، یه آقازاده که آقازاده آقای مادی طبیعی نداره به دنیا آورده، این با چی؟ با مقام همت به دنیا بیاره. از باب فتمثل لها بشرن سویا، که حالا این الان جنبه سوالاتیه، من نمیخوام نظر قطعی یعنی قطعی علمی الان صادر کنم، اما از زمان خود حضرت عیسی مسیح تا زمانی که حضرت پیغمبر ما به دنیا تشریف بیارن بدن عنصری مبارکشون چیز بشه، متکون بشه، خب فترت حدود 500 خورده سال، 540 سال چقدر فترت داشتیم. اگر بنا بود که حضرت عیسی علیه السلام را میکشتن، که الان مسیحیت قائله که او را شهیدش کردن، به دارش آویختن، او را کشتن، خب اگر اینه تا زمان ظهور پیغمبر اکرم ما علی ظاهر که ما حجت اللهی نداشتیم، این برهان عقلی که میگه زمین بدون وجود انسان کامل با بدن عنصری نمیشه، اینا چجوری حل کنیم؟ پس اگر قاعده عقلی شده، یک آن نمیشه، یک ساعت نمیشه، یک روز نمیشه، حالا تا چه برسه 540 سال گویا اگه اشتباه نکنیم دوران فترت بود که تا نطفه حضرت خاتم انبیا منعقد بشه و حضرت با بدن عنصری در اینجا به دنیا بیاین. خب این 540 سال این مجموعه کره عالم جسمانی به پشت کدوم انسان کامل با بدن عنصری بود؟ اگر فرض مبنای اون آقایون را بگیریم که حضرت عیسی سلام الله علیه شهید شده، او رو به دار آویختند و نعوذ بالله جسد مبارکش رو دیگه انداختن کنار یا لرچی شد. خب این دوران فترت چجوری گذشته؟ این به چه نحوه عالم ماده و طبیعت قوام داره؟ خب راه داره، البته حرفای دیگری هم پیش میاد، راجع به حضرت خضر هم داریم که ایشون هم زنده هستن. حالا حرف پیش میاد ایشون موجب قوام زمین شده تا حضرت پیغمبر اکرم تشریف بیارن. خب بعد از جناب رسول الله که مشکل نداریم حل قضیه رو، چون آقا جان امیرالمومنین آمدن به محض اینکه آقا رو شهید کردن بلافاصله امام حسن موجب قوام شد تا رسید به امام حسن عسکری علیه السلام، و الان هم که قوام نظام هستی با وجود حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه است با بدن عنصری که دارن. خب این مبنای اون آقایان. اگر قبل از پیغمبر اکرم رو با حضرت عیسی مسیح حل کنیم که بگیم نه حضرت عیسی شهید نشده با بدن عنصری هست، که خب تقریبا نظر آقایون علمای ما همه بر اینه که همه داریم میگیم تقریبا باید بگیم قریب به اتفاقه، گویا در بین ما شیعه ها اختلاف نباشه بین مفسرین، چون فقط یک آیه گویا در قرآنه که از این آیه بعضی ها خواستن استفاده کنن که حضرت عیسی وفات کرد، و اون آیه است که خداوند خطاب به حضرت عیسی میگه انی متوفی که و رافع کرد، که ما تو رو توفی کردیم و تو رو بالا بردیم. خب اینو بعضی ها کلمه متوفی رو خواستن از ماده وفات بگیرن که حضرت عیسی رو خداوند متوفی بود، یعنی او رو توفیش کرده، او وفات کرده که جانش رو گرفته و جسم طبیعیش رها شده، ولی مرحوم آقای طباطبایی و دیگر بزرگواران همه فرمودن نه، اون آیه شریفه‌ای که داره و ما صلبوه و ما قتلوه ولکن شبه لهم، این آیه و آیات دیگر و روایات اینا معیدن بر این که اون بزرگوار با بدن عنصریشون هستن. هم باز روایات داره که چون خود آیه داره که ما حضرت عیسی رو نه به دار نکشیدن، او رو نکشتنش، برای اونهایی که مسیحیتن شبهه پیش آمده چون یکی رو مشابه حضرت عیسی شهید کردن، اونا خیال کرده حضرت عیسی شهید شده، این نشده، بلکه ما او رو بالایش بردیم به سوی آسمان. خب اینجا ببینید، اگه میخوایم یه وقتی تفسیر انفسی بحث کنیم، اون معرفی نداره که راجع به مقامات نفس ناطقه حضرت عیسی بحث بشه که ایشون یک موجود زمینی، این زمینی آسمانی گشته بود، چون اویس از خیش فانی گشته بود، این زمینی آسمانی گشته بود، اونا میشه بحث تفسیر انفسی. اما یه بحث تفسیر آفاقی قضیه رو بخوایم بکنیم، این بالاخره بدن طبیعی داره، این بدن طبیعی بر اساس بافت نشعه طبیعتش اختزاعاتی داره. خب بعد روایات داره که ما او رو بردیم به سوی آسمان، چه این که آیات هم اشاره داره، بعضی از روایات هم داره که ایشون هم تشریف فرما شدن به آسمان چهارم. آسمان چهارم الان با این نظم بحثی که برسوندیم میشه کره آفتاب، ایشون تو اونجا باشن. مثل این که راجع به حضرت ادریس علیه السلام داریم که 20 سال ایشون غیبت داشته بودن در بین مردم، این 20 سالی که تشریف نداشتن در آفتاب به سر بردن، در خود کره آفتاب به سر بردن. خب کره آفتاب میدونیم یه کره آتشینه، اون وقت چجوری یه جسم طبیعی مادی زمین که نمیتونه در مقابل یه حرارت 40 درجه به بالا تاب بیاره که بر اعتدال حرارت بدنش با در حدود 37 و 38 اینا باشه، این چجوری میره توی آفتابی که چندین هزار درجه حرارت آتشینی داره اونجا چجوری تاب میاره؟ حالا اینا با چجوری بحث کرد؟ این که ببینید مسائل شرعی رو آدم بخواد از تفاسیر انفسی بیاد پایین، یه وقتی با آفتاب را معنا میکنیم به فلون مرتبه نفس ناطقه انسانی، که بگیم در اون اوج مقام فلون مرتبه نفس قرار گرفته، او حرفی. اما یه وقتی نه، واقعا بگیم که منظور از آسمان چهارم همین آفتابی که الان میبینیم، این تو فلک چهارم ایشون رفته اینجا زندگی کرده. خب چجوری زندگی کرده؟ این چه مقام همتی هست که بدن انسان میتونه. بعد حالا از این طرف میبینیم میایم نشأه طبیعت، اینجا میبینیم چیز عجیب غریبیه، بدن انسان میتونه در اختیار نفس ناطقه او بر اساس یک مقدار ورزش که این ورزشکارا میکنن، بدلکارا میکنن، این بدن چیه؟ ما اینجا یک مثلا ارتفاع 2 متر رو بیافتیم در جا این پامون شکسته، اما این بدلکارا خیلی با آدم میتونه درس علمی بده که این نفس انسان چیه، که تازه اینی که صاحب نفس کلیه نیست، نفس او صاحب ولایت نیست، در حد یک نفس جزئی مدبر این بدنه. این میبینید اون چنان الان میاد تو این بدن خودش از جنبه ورزشی کار میکنه، بدلکارا با آخرین سرعت تصادف میکنن سالم در. در پرش های کذایی با ماشین کذا با آخرین سرعت پرش میکنه، از اینجا به اونجا پرت میشه، ماشین معلق میزنه، تیکه تیکه میشه، آقای بدلکار سالم داردن. از اون ور تو هواپیما سوار میشه، از بالا تو هواپیما پرت میشه، بدون چتر میاد پایین، با سالمه. از این ور با موتور بالای کوه ارتفاع کذایی با موتور با چه سرعتی از روی قله میپره، از اون بالا سقوط ده تو درون دره، موتور همه تیکه تیکه میشه، آقای بدلکار سالم. اون کوره آتش درست میکنن، چه میزنه به آتش، تمام بدن همه باز در حال سوختن، باز سالم ده. ما این بشر عادی رو، همین عادی رو. این الان میبینیم ایشون با یک سری کارهایی دیگه در هر امر خطری که دیگه باید مرگ قطعی و حتمی باشه، میبین نجات پیدا. از بالای دیگه حالا وقتی از هواپیما میاد پایین، دیگه از روی یک ساختمان 10 طبقه و 20 طبقه میفته پایین و سالم است. اینا که دیگه خیلی پایین حرف زدیم. این بدلکارا رو آدم میبینه، میبینه که آه اینا که تازه صاحب نفس مکتفی نیستن، صاحب نفس قدسیه روح قدسی هم نیستن، تازه عقل بالفعلش هم نیستن. این آدم های متعارف، نه اونجور علم بلدن، نه اونجور نه سیر علمی کردن، نه سیر عملی کردن، هیچی. اینا یه ورزشکار، یعنی جسم خودشون رو صبح تا غروب گرفتن یه شغل دیگه، یکی میره کارگری میکنه، یکی میره بیل میزنه، ایشون هم اومده شغل خودش این قرار داده که پول جمع کنه، خرج زندگی خودش رو پیش ببره. این میتونه در سخت‌ترین شرایط خطری که مرگ انسان حتمی و قطعیه، میتونه خودش رو از مرگ نجات بده و جسم طبیعیش رو پیش ببره با یه ورزش مثلا چند روزه چند ساله. حالا اون که انسان کامله چی؟ اینها هم ما رو در فهم اسرار روایات آیات میتونه کمک بکنه، میتونه کمک کنه، وگرنه ما در جای خودش در مسائل فلسفی و عرفانی اینقدر حرفای سنگین برهانی و عرفانی داریم که نوبت به اینها نمیرسه. اما به هر حال برای تقریب مطلب به ذهن میشه از این گونه حوادث وقایع هم استفاده کرد. الان ژیملاستیکا رو میبینی، اصلا یه کارهایی روی بدن میکنن که اصلا به تعجب معجزه است. خب حال این که من و شما همین بدن رو هم داریم، او هم یه روزی همین مثل من و شما بود، میخواست یه پرش 2 متری بکنه، نمیتونه. الان ببینید چی کار داره میکنه در بخش خودش. اونجا هم راجع به حضرت ادریس و حضرت عیسی علیه السلام این حرفا مطرحه که برگردیم این بحث رو یه کمی جمع جور کنیم، ببینیم حرفایی که راجع به وجود مقدس حضرت بقیت الله داریم. اون وقت اگر آقا فرد ظهور بفرمایه، امروز ظهور کنن، این ماه ظهور بفرمایه، بعدم آقا رو شهید کنن، کار عالم طبیعت چی میشه؟ اگر بگیم که همین این دوره‌ای که ما هستیم، این حضرت بقیت الله ما تشریف بیاره که فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است، مادر مبارکشون حضرت نرجس خاتونه، اگر ایشون تشریف بیاره دیگه بگیم آقا کار عالم ساخته بشه، تموم بشه بره. خب چرا؟ این رتق و فتق که همیشه بود، قرآن هم که رتق و فتق رو تایید کرده، رسما دهو الارض را قرآن تایید فرمود. بعد علاوه از این که این همه دورهای مختلف رتق و فتقی در سراسر کره عالم جسمانی در طی این همه دورهای مختلف انجام گرفته، در هر دوره هم که بشر خلق بشه بازم بر اساس او ضابطه انسان کامل هم که میخواد. حالا ما نمیتونیم بگیم که آقا مثلا این مقامی که امروز این دوره ائمه ما علیهم السلام بهش رسیدن
هیچ دوره قبلی هیچ کسی به این مقام نرسیده، تو دوره های بعدی هم هیچ کس به این مقام نمیرسه. چرا؟ نه، به همون صورتی که در این دوره رسخ و فسخ بعد از او ائمه اطهار آمدن، پیغمبر اکرم آمد و الان خاتم الاولیاء حضرت بقیت الله تشیب آوردن، خود دوره های قبلی هم همینجوری انسان تک تک مردانی بودن میتونستن به کمالات انسان کامل برسن. اونم تازه ما انسان کامل رو که در هر دوره نیاز داریم اینا بحثا جمع جور بشه، بعد اینها که جمع بشه با این بحث رسخ و فسخ هم هماهنگ بشه، اون وقت با این مجموعه باید به سوی بحث حضرت بقیت الله رفت که تا اون فرمایشی که آقا معمولا دارن که حضرت بقیت الله سر الله عالمه، اصلا سر نظام هستیه، سر دینه، و شیعه چقدر معتقدات او در یک سطح بسیار عالی و قوی قرار داده که حضرت بقیت الله به عنوان سر شیعه است. و این بزرگ مرد فقط در بین این طیف به نام شیعیان پیدا شده، دیگه در بین هیچ گروه دیگر، طیف دیگر، مسیحیت، یهودیت، اهل سنت، امثال اینها، مجوس و چه پیدا نمیشه. این فقط یه همچو شخصی به این عظمت، به این قدرت نفسانی، به این سعه وجودی فقط در بین شیعه پیدا شده که ایشون این سر شیعه در حقیقت سر نظام تکوینه، سر عالمه، سر بقای نظام تکوین است در این دوره. حالا فرض رو آقا تشریف آوردند و خدای ناکرده شهید شدن. بدن عنصری مبارک ایشون هم همانند اجداد طاهرینش از ایشون گرفته شده. خب سال پیش میام بقای این عالم چیه؟ چگونه میشه؟ بالاخره ما یه انسان کامل با بدن عنصری میخواییم، این قاعده رو نمیتونیم منکر بشیم، این یک اصلیه. خب از یه طرف بگیم خب به طور کلی عالم از بین میره، اون که در قرآن هم داره که کره چیز زمین چه میشه زلزله، اونجا انشاءالله در علم هیئت میاییم که این مربوط به کره زمین نیست، این زمین در اصطلاح قرآن این سطح خشکی زمین رو میگیم ارض. سطح خشکی زمین الان چقدره؟ میگیم ربع مسکون. این سطح خشکی زمین رو میگیم ارض اصطلاح قرآن، این کره زمین را، کره توفر را ارض اصطلاح قرآنی نمیگن، این را ارض در اصطلاح علم هیئت میگن. ارض زمین در اصطلاح علم هیئت این کره زمینه که توفره، اما زمین در اصطلاح قرآن در اکثر آیات قرآن مربوط به این سطح ظاهر خشکی زمینه که این انسان بشر در او زندگی میکنه، که والارض و ما دهاها، این ارض و ما دهاها، این که ده والارض پیش آمده، این ارض در اصطلاح قرآنی ده والارض، ولذا این کلمه ده میخوره به سطح خشکی ظاهری زمین. این ده شده، گسترده شده، زمین گسترده شد. زمین گسترده شد یعنی سطح خشکی روی زمین باز شده، گسترده شده، نه اینکه کره زمین گسترده شده. کره زمین همون کره زمین، این گستردگی نداره که، همون کره است، دور در دورش آبه و به نظم طبیعی خودش داره میگرده. اما این که میگیم ده بال عرض شده، زمین گسترده شده، یعنی سطح خشکی زمین گسترده شده. حالا اگه فرض حرف زلزله قیامت رو هم بخواییم پیاده کنیم، فقط تو این سطح خشکی زمین میتونیم حرفش رو پیاده کنیم. این الان ازا زلزلت الارض و زلزاله ها و اخرجت الارض و اسقاله ها، فرض بخواییم پیاده کنیم روی این سطح خشکیش باید پیاده کنیم، نه مربوط به کره زمین که آقا کره زمین از بین بره، منفجر بشه، اون وجهی نداره. حالا اینا بحثا میفته، میبینی الان بحث رتخ و فتخ هم مسئله حضرت بقیت الله را، هم مسئله رجعت را، هم مسئله مبدأ خلقت را، که آقا مبدأ خلقت انسان از کی شروع میشه، از کی نداره، باید ببینیم هر دوره ای در دهول ارض چی پیش میاد، باید اینو دنبال کنید. قرآن هم که میبینید خلقت آدم رو در این دوره به دهول ارض میدونه. دهول ارض هم یعنی چه؟ یعنی گسترده شدن سطح خشکی زمین میدونه. اینو میگیم ده بالعرض. بعد خلقت انسان در هر دوره مبدع او به ده بالعرض او. البته حالا اون زمین که خشکی شده دیگه همین طوری که نیست که یک دفعه ناخودآگاه ستاره‌های ثوابت زود حرکت کنن به طرف شما بعد سطح خشکی زمین آنن خیلی وسیع بشه. این چه بسا اولین بار که سر از یک نقطه از زمین داره از آب در میاره، ای یه چیزه که خشکی شده، باز دریاهای دور زمین این اقیانوس ها همینجور با موج باز می آمدن می پوشوندن باز می رفتن و تا چند هزار سال بشه که این سطح خشکی گسترده بشه. اونم سطح خشکی گسترده بشه همین الان که زمین سطح خشکیش از زیر دریا در آمده که اینجا برای کشت و زرع و زندگی نمیشه که. اما میبینید کنارهای دریا اون جایی که شنی هست که اونجا جای کشت و زرع نیست اصلا که. حالا تا چقدر شده باشه که این لایه روی زمین این آمادگی اینو پیدا میکرد که بتونه به مسئله کشاورزی برسه. الان هم که شما میبینید در کنار دریاها ما کشاورزی میکنیم برای اینکه یه روزی دریاها اونورتر بودن، این سطح روی لایه زمین این ترمیم شده است الان که الان داره ستاره ها بر میگرده. از اون وقت که داشتن میرفتن به این راحتی که این لایه در آمده روی از زیر آب به بیرون، این براحتی که الان آمادگی برای کشت و زرع پیدا نمیکنه که الان هم آقایون خاکشناسا راجع به سطح لایه زمین میگن همیشه سعی کنید این سطح روی زمین همیشه این بکر باشه، این بهترین وجه برای مثلا کشاورزی چه هست. بذار یه جایی رو بلدوزر بزنیم میبینین این سطح لایه اولیه رو به هم زدیم، اینو بخوای تا آمادگی اون سطح طبیعی قبلیش بکنی چقدر طول میکشه. حالا این تا کی مثلا طول کشیده که خلقت آدم بشه؟ خب خلقت آدم بشه آدم خوراک میخواد، غذا میخواد، کشاورزی میخواد، نباتات میخواد، سبزیجات میخواد، درختا میخواد. اینا باید کی رویده بشه که برای بشر آماده بشه؟ بعد تازه حضرت آدم پدید آمده مال چه تاریخ زندگی هم باشه چه عرض کنیم؟ مگر این که بله یه انسان کاملی، انسانی که از این حقایق خبر داره از جفت بپرسه از نظام هستی، نظام هستی بهش جواب بده که این دوره رتق و فخر الان ستاره های ثوابت تا کجا رفتن دارن بر میگردن، مگر این که او به جز همه رو سوال کنه و جواب بگیره به قطع، بعد آدم بتونه به یه حرفی اطمینان کنه. ولذا این سوالات متاسفانه است ائمه علیهم السلام یا نشده، یا اگر شده اون بزرگواران یک چیزی، یک کد و رمزهایی دادن. حالا انشاءالله همینجا در مسیر درس علم هیئت میخونیم روایاتی که نقل شده رو برز میرسونیم، یک کد و رمزها دادن منظور دیگه بیش از این دنبال نکردن. خب متاسفانه حوادث اجتماعی و بگیر و ببندا و مخالفت با اهل بیت و دشمنی ها و کشت و کشتار و جنگ ها و اینا که دیگه اصلا نگذاشتن که این بزرگواران سر آسودهی پیدا کنن که اینها حرف زده بشه، این حرف ها بمونه که امروز دست ما برسه. اما یک گوشه و کنارها رمزهایی هم که داده شده کم نی. غیر از اینه که باید در مسائل دینی امور مسائل طبیعی را و اون چرا که در علم مثلا جدید پیشرفت هایی حاصل میشه، اکتشافاتی پیدا میشه، نباید اینها را آدم نادیده بگیره. برای تو بیم اکتشاف کنیم که آقا فلونجا یه شهری از زیر خاک در آمده، این مثلا مال 5 میلیون سال قبله، و حال این که رتق و فتق این دورهی که ما الان هستیم از آدم خلق شده تا الان خیلی اگر بخواهیم ناز کنیم و طولانیش کنیم بگیم 1 میلیون سال میگذره که نمیتونیم هم بگیم که خلقت آدم. مگه میشه با 200,000 سال 100,000 سال سطح ظاهری زمین ابتداعاً این بسلا گسترده بشه، اونم با اون حرکت کند ستاره‌های ثوابت به طرف شمال و جنوب؟ خب فرضاً مثلا ما حال بگیریم حضرت آدم مال 1 میلیون سال قبل بود و خیالم بکنیم که عالم همین اولین بار ساخته شد و همین این یک دونه آدم ما آمده و پدر جد ما و ما الان از نسل او هستیم، پس اون شهر و اون اکتشافی که از حیوانات پیدا میکنید، از انسان‌ها پیدا میکنید، از آثار باستانی قدیم پیدا میشه مال 5 میلیون سال قبله، مال 10 میلیون سال قبله، واسه اونا کی بودن داشتن زندگی میکردن که الان این آثارشون تو دل زمین مونده که داره در میاد. این زمین اگه اولین بار مثلا ساخته شده و خلق شده و آدم خلق شده. اگه بگیم این دوره رتق و فت به قیاس مسلم علم حیوی خودش مثلا 1,200,000 سال، پس باید به سابقه عمر زمین بشه 1,000,000 سال قبل، 1,200,000 سال قبل میشه بگیریم این رو؟ حرف پیش میاد ولذا تثبت بشه. اینی که بارها عرض کردیم راجع به وجود حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف هم باید دقت کرد و حرفا روی حساب پیاده کرد. حالا اون بحثایی که آیا عالم بدون انسان کامل با بدن عنصری نمیشه را باید برای بعد از حضرت بقیت الله خدای ناکرده با چجوری حل کرد، زمان فترت چجوری حل شده و بحثای دیگر انشاءالله در جای خودش. الحمدلله رب العالمین.